سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی یک پای دیگر تا لحظات بعد نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شبکه خبری المرصاد مرتبط به طالبان اعتراف 3 تن را منتشر کرده و ادعا می کند که این 3 تن از اعضای گروه داعشند که ماه گذشته پس از حمله شهر کابل بازداشت شده بودند. در حمله انتحاری که در 12 اسفند امسال در شهر کابل در مقابل ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سارنوالی سابق رخ داد، 45 تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت. در نوار ویدیویی که شبکه خبری المرصاد شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرد، 3 تن اعتراف میکنند که در این حمله و چندین حمله دیگر دست داشتند. هنوز روشن نیست که این اعتراف تای چی شرایط صورت گرفته. این افراد که 2 تنشان افغان و یکی دیگر تبعید تاجیکستان است، میگویند که داعش آنها را سالها پیش استخدام کرد و برای آموزش به شهر کویته پاکستان فرستاده بود. انجمن عامی خبرنگاران افغانستان و مرکز خبرنگاران افغان در مورد بازداشت حکمت آریان، 1 تن از خبرنگاران در ولایت غزنی، ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید شرط او شده. ایدو مرکز دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم در آنجا خبرنگاران و رسانه‌ها تحت فشار شدید حاکمان فعلی قرار دارند. نظر به معلومات منابع از غزنی، مقامات اداره استخبارات طالبان 3 روز قبل حکمت آریان خبرنگار رادیو خوشحال را از دفترش با خود بردند. رادیو خوشحال رادیو خوشحال 7 ماه پیش در غزنی به فعالیت آغاز کرد و این رادیوی خصوصی برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نشر می کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار است 3 نمایشگاه تجارتی را به نام امام ابو حنیفه در کابل برگزار کند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در این نمایشگاه تولیدات افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، چین، ایران، ترکیه و ژاپن در تقریبا 700 غرفه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه قرار است روز یکشنبه آینده آغاز شود. حسن جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، رهبر پیشین گروه حزب الله، روز گذشته در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که قصیر در جمع 3 نفر است که در حمله هوایی چهارشنبه اسرائیل بر یک تعمیر مسکونی در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. منابع به این نهاد گفتند که این حمله در منطقه المزه شهر دمشق رخ داده. و خبر اخیرین که حمله هوایی اسرائیل در بیروت پایتخت لبنان حداقل 6 کشته به جای ماند. وزارت صحت لبنان امروز گفت که این حمله شب گذشته بر یک ساختمان مسکونی صورت گرفته. این حمله زمان رخ داد که کشورهای مختلف از شهروندان خود خواستند که لبنان را به خاطر ادامه عملات ترک کنند. همچنان اردوی اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که 8 سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شدند، جایی که عملیات زمینی اسرائیل علیه حزب الله لبنان آغاز شده. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تان. همان طور که پیشتر هم گفتم، 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن در یک گزارش می شنوید که فردا مسکو پایتخت روسیه میزبان یک اجلاس در رابطه به افغانستان است که نماینده های حدود 10 کشور در آن سهم گرفتند و هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در اجلاس دعوت شده و به می هدف دیروز به مسکو رفت. جزئیات بیشتر با هم مشنویم.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که روز 4 اکتبر ششمین اجلاس فرمت مسکو در رابطه با افغانستان برگزار می شود. فرمت مسکو در ماه دسامبر سال 2016 ایجاد شد. در این فرمت روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان نماینده دارند و در جلسات آن نمایندگان همین کشورها در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث و تبادل نظر می کنند. در اجلاس سال گذشته آن 5 کشور دیگر، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این فرمت داخل شدند. تحلیلگر امور سیاسی شاه محمود میاخیل به این باور است که کشورهای منطقه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی دارند و از این رو به برگزاری چنین جلسات می پردازند.
منطقه هوادونه، سیمی هوادونه، پخپل افغانانونه،
کشورهای همجوار و منطقه از افغانها ترس دارند، زیرا حالاتی که فعلا در افغانستان حاکم است قابل قبول نیست. در اینجا افراطیت روز به روز بیشتر می شود و این طبیعی است که با افزایش افراطیت هر گروه افراطی که است، چی از آسیای مرکزی، چی داعش و یا گروه اسلامی ترکستان شرقی، همه با طالبان یک جا فعالیت داشتند. از این رو کشورها نگران هستند و به همین دلیل به قضیه افغانستان دلچسپی پیدا کرده.
اجلاس پنجم فرمت مسکو سال گذشته در همین روزها و شبها در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و در آن نمایندگان قطر، امارات متحده عرب و ترکیه هم به حیث مهمان سهم گرفته بودند. در اجلاس سال گذشته کشورهای منطقه در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرده بودند. در همین چوکات در جلسات سالهای 2021 و 2022 هم نگرانی ها در رابطه با تلاش های تروریستان در افغانستان بلند شده بود و همچنان اشتراک کنندگان خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در اجلاس اول فرمت مسکو نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، ولی در اجلاس بعدی آن در سال 2022 در کازان نمایندگان طالبان دعوت شدند. نظر به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در حاشیه اجلاس قریب الوقوع فرمت مسکو وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف با سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی صحبت‌های دو به دو هم خواهد داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00427258773 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران می رفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با
اتوبوس بودن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمان بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه وطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میده. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند، اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنند که وقت که دارن زایی نکنند وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنیم. و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، هم امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشند از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همه کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتند میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانان ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردند. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم آن بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تب تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبادالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 آخرهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم. همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب 9 سال پوره شد. به حیث خطیب مرکز اسلامی توحید در اینجا ایفای وظیفه میکنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان، وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می‌برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می‌داد. اما متاسفانه در جامعه ما همین ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان‌های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظرسید، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها همو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنن، همه مردم اگر می دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. در اصل اسلام یک چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقدهی با بار میاره، طفل را دلسرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی بینوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا بینوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش کده زو به اصطلاح برخورد میکنه، به آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنند 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سال های 2017 و 18 میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست در تمام مساجد، نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد از در باز در جمعه زیادتر است. باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جایی نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفر کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از او، از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از او مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از او که باز اوجه شرکت های هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از او جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه اما محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس‌العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است، چون آذان ما در بیرون بلندگو راست فکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه، اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شود فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ها دیگه عادت کردن قد مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، اینکه نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای مردمی که علی بس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت است؟ این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است، بگویا مشکل نداریم موقع از این مسئله. اگر بگوین که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بروه، دل آدم دایی درد نمی کنه، میگه سیز خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ای را پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و ای کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان ای کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، ای خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی ای به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به ای چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما گپ آقای بشر دوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او باسواد است و مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانمها، در روی دخترها، در روی خواهرهای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل یکتا خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان،
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گمشده ها، بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستان صدای ما را میشنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر